هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 18 غروب آبان 1401 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم در این مجله شامگاهی. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، امروز چهارشنبه همزمان با 40 کشته شدگان زاهدان که از آن به عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش های دریافتی ها که از اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه بازار مبل شهرک ولی عصر تهران و اعتصاب مغازه‌داران در چندین شهر کردنشین غرب کشور است. همچنین تصاویر دریافتی نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران امروز تجمع کرده و شعارهایی سر دادند. دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و معماری پارس، علوم بهزیستی و توانبخشی ولنجک و دانشگاه هنر تبریز نیز دست به تحسن زده و با برگزاری آیین‌هایی از کشته شدگان زاهدان و خاش یاد کردند. روز 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از درون یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. به دنبال این اقدام بیش از 90 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. پایگاه حقوق بشری هرنا گزارش می‌دهد که بر اساس منابع این پایگاه تاکنون در اعتراضات ایران 328 نفر به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند که 50 نفرشان زیر 18 سال سن داشتند. همچنین به نوشته هرنا 38 تن از نیروهای حکومتی نیز در جریان سرکوب معترضان کشته شدند، در حالی که جمهوری اسلامی آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را ارائه نکرده، این پایگاه خبری تعداد بازداشت شدگان را نزدیک به 15,000 نفر تخمین زده است. نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ایالات متحده نشان دهنده پیروزی‌های اندک برای حزب جمهوری‌خواه و نتایج بهتر از حد انتظار برای حزب دموکرات است. در این انتخابات که رأی‌گیری آن بامداد سه‌شنبه آغاز شد و شمارش بخشی از آرای آن همچنان ادامه دارد، هیچ یک از احزاب به عنوان برنده قطعی در تلاش برای کنترل مجلس نمایندگان و سنا ظاهر نشدند. در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواهان اکثریت محدودی را به دست آوردند و وضعیت سنا هنوز مشخص نیست. مجلس نمایندگان و مجلس سنا با هم اجزای تشکیل دهنده کنگره در ایالات متحده هستند. آخرین شمارش آرا نشان می‌دهد جان فتمن نامزد حزب دموکرات توانسته است کرسی مهم ایالت پنسیلوانیا را در سنا از آن خود کند که این یک پیروزی مهم برای دموکرات‌ها به شمار می‌رود. بنابر نتایج این انتخابات بسیاری از نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ یا در رقابت‌های خود شکست خوردند یا در رقابت‌های بسیار تنگاتنگی قرار گرفتند، امری که به گفته تحلیلگران قابلیت موفقیت دونالد ترامپ در صورت نامزدی در انتخابات 2 سال دیگر ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برد. و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از تحقق تنها 66% از بودجه 7 ماهه امسال خبر داد و گفت که تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود. مسعود میرکاظمی که در جلسه‌ای در مجلس در مورد کمبود بودجه حضور یافته بود گفت که 200,000 میلیارد تومان یا همان 200 تریلیون تومان کسری داریم و خطاب به نمایندگان افزوده است که این مبلغ را نمیتوانیم از آسمان بیاوریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه دلیل این کسری بودجه را عدم تحقق تامین منابع بودجه اعلام کرد، اما در همین جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با این نظر موافق نیست. دولت جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره درآمدهایش از تفاوت نرخ ارز و جهش پیاپی نرخ ارز در بازارهای آزاد منتشر نکرده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در 55 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 18 آبان 1401 خورشیدی، در حالی با شما همراه هستیم که امروز 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان است. 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم نمازگزار زاهدان بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی خوانده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
40 خونین زاهدان. 40 روز گذشت از آن جمعه 8 مهر ماه که حالا از آن به عنوان جمعه خونین زاهدان یاد می‌کنند. در 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. معترضینی که به دنبال کشته شدن مهسا امینی و همزمان خبر تجاوز یک فرمانده پلیس در این منطقه به یک دختر نوجوان می‌خواستند صدا، همدردی و اعتراضشان را به گوش دولت مردان برسانند. در این تیراندازی بیش از 90 نفر از این معترضان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند. اما جمعه خونین سیستان بلوچستان یک بار دیگر هم تکرار شد. روز جمعه 13 آبان ماه همزمان با تجمعات حکومتی و تجمعات اعتراضی در بیشتر شهرهای ایران، مردم معترض خاش نیز بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی روبرو شدند. در تیراندازی روز جمعه 13 آبان 1401 در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان دست کم 16 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بنابر گزارش های سازمان های حقوق بشری در هفته های اخیر از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، در مجموع دست کم 118 نفر در سرکوب معترضان در استان سیستان و بلوچستان کشته و صدها تن زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین الملل هر دو با صدور بیانیه‌های جداگانه تأیید کردند که نیروهای امنیتی در خاش از پشت بام فرمانداری و چندین ساختمان دیگر این شهر به سوی معترضان مسالمت‌جو گلوله شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. با این حال در روایت‌های حکومتی عنوان شد که افراد مشکوک و ناشناس به سمت مردم تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن شماری از آنها شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اما هر بار با اشاره به این روایت‌های حکومتی از اعتراضات خاش و زاهدان صحبت‌های آنها را دروغ محض خواند و تأکید کرد که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند مردم با سلاح به فرمانداری خاش حمله کردند، در حالی که حمله با سلاح نه در خاش انجام گرفته و نه در مصلای زاهدان. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز گفته بود با همین فرضیه هم که جوانان شعار دادند و به سمت کلانتری سنگ پرتاب کردند، آیا جواب پرتاب سنگ گلوله جنگی و کشنده است؟ پیشتر معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز کشتار معترضان زاهدان را حادثه هولناک خواند و خواهان مجازات کسانی شد که به گفته او فاجعه زاهدان را رقم زدند. آقای سعیدی همچنین تأکید کرد که برخی به جای التیام نمک به زخم مردم پاشیدند و در وصف مردم معترض از الفاظ اغتشاشگر و تجزیه طلب استفاده کردند. در گفتگویی که با فریبا بلوچ فعال حقوق بشر در لندن داشتم از او پرسیدم آیا فکر می‌کند که در این دوران اعتراضات تغییری در نگاه جامعه به سیستان بلوچستان ایجاد شده است؟
حکومت جمهوری اسلامی همیشه سعی کرد که علاوه بر اینکه مردم ما رو محروم نگه داشت، کاری کرد با ساختن ویدیوها، فیلمها، مستندها. حتی برای قاچاقچی میبینیم کسی که اشعار مسلح هستش، لباس بلوچی بر تنش دادن، حتی اگه مالی یک جایی دیگه بوده، که نشون بده که در این منطقه ناامنی هستش، که مردم به اون سمت نیان، که مردم با مردم مردم این استان آشنا نشن و از نزدیک شاهد مهر و حتی اون محرومیت این مردم نباشن. ترفندی بوده که سالها حکومت از اون استفاده کرده تا مردم رو از بلوچستان دور نگه داره. به ویدیوها نگاه میکنیم، هر انسانی که ذره انسانیت در وجودش مونده باشه با اون ویدیوها میتونه ببینه و بفهمه که واقعا کدومی که از اینها، کدومی که از این بچه‌ها تجزیه طلب بودن، کدومی که از بچه‌ها، بچه 8 9 سالی که حتی شناسنامه نداره، حتی معنی کلمه تجزیه رو نمیدونه، بچه‌ای که نه آب داره، نه کار داره، نه خونه داره، نه تحصیلات داره، هیچ امکانات بهداشتی و تحصیلی نداره، شناسنامه نداره، این بچه چی داره که اسلحه از کجا، نون واسه خوردن نداره، اسلحه از کجا داره که بیاره. ولی خدا رو شکر ظاهرا بعد از اینه که این مدت، خب بلوچستان قبلا هیچ وقت رسانه قوی نداشته، که واسه همینه که میدونسته جمهوری اسلامی که کشتن مردم بلوچ هیچ هزینه سیاسی واسه اونها نخواهد داشت و به این کشتار همیشه ادامه داده و میدونسته که هیچ کس از بلوچستان چیزی نمیدونه و هیچ کس صداش نمیشه. ولی الان ظاهرا آگاهی مردم بیشتر شده و ما این رو میبینیم. مردم ایران میدونن. شاید بیام همین قیامی بود که الان در کل ایران هستش.
امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در روزهای اخیر ضمن محکومیت شدید نحوه برخورد حکومت با اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، چنین رویه ای را بیانگر عمق ظلم و تبعیض در حق مردم این استان، اهل سنت و زنان دانست و خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم شد.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما خدا نور لجه‌ای که ویدیوی رقص او و تصویر دست بستش به میله پرچم در فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است، فردای این جمعه خونین از ناحیه کلیه در زاهدان مورد اصابت گلوله قرار گرفت اما در بیمارستان جان باخت. تیر ماه این جوان را به جرم آوازخوانی بازداشت کردند و به میله پرچم در بازداشتگاه بستند. در حرم گرمای تیر ماه زاهدان آب خواست. لیوان آب را جلویش گذاشتند. دستانش اما بسته بود. عطشان بود. به او آب ندادند. 40 روز پیش به خیابان پیوست و حالا نماد اعتراضات در میان مردم بلوچ شده است. اما اعتراضات و اعتصابات همچنان در ایران در 55 روز از این آغاز این اعتراضات ادامه دارد. اعتراض ها بعد از کشته شدن مهسا امینی تا کنون به شیوه های مختلف ادامه داشته است. تظاهرات خیابانی، اعتصاب، شعار نویسی، پخش شبنامه، شعارهای شبانه، تخریب تبلیغات حکومتی، عمامه پرانی و برداشتن حجاب اجباری از جمله این شیوه ها بوده است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به این اعتراضات. بابک، در ساعات گذشته روز 18 آبان چه اعتراضات و اعتصاباتی رو در سطح ایران داشتیم؟
پروانه، اگر بخوام که خیلی آخرین خبرها رو در اختیار مخاطبان قرار بدم، در همین دقایق اخیر ویدیوهایی منتشر شده که از آغاز اعتراضهای پراکنده در دو شهر سنندج و مهاباد خبر میدن که افرادی دیده میشن که آتش روشن کردن و راه ها رو بستن، که به نظر میرسه در واقع دور تازه ای از اعتراض ها هست در مناطق کردنشین ایران. مشابه اینو در ساعت های ابتدایی امروز دیدیم که در شهرهای مختلف کردنشین اعتصاب های گسترده ای برپا شده بود به مناسبت 40 کشته شدگان زاهدان در شهرهای گوناگون کردنشین، از جمله در همین سنندج و همینطور در نقاط دیگر مثل بانه، سرقز، بوکان، مهاباد، کامیاران، که در این ویدیوها دیده میشد که مغازه‌های بسیار زیادی بسته هستند. صدای یکی از این ویدیوها رو میتونیم ببینیم، از بشنویم از شهر سنندج که راوی توضیح میده درباره این اعتصاب ها.
چهارشنبه 18 آبان 1401 کردستان سنندج، اعتصاب بازاریان و اینجا شرک سنتی، تمام بازاریان بستن.
در خود زاهدان هم ویدیوهایی منتشر شد که از بسته شدن مغازه‌ها حکایت می‌کردند. در برخی نقاط تهران از جمله از شهرک ولیعصر تهران هم ویدیوهایی منتشر شد در روز که بسته بودن مغازه ها کاملا دیده می شد. باید اشاره بکنیم که اعتراض ها هم البته در شب گذشته هم دیده می شد، اعتراض ها در قالب های مثل شعار نویسی، نصب پلاکارد یا موارد دیگری. امروز هم در دانشگاه های مختلف ایران اعتراض هایی دیده شد مشابه روزهای گذشته که در دانشگاه ها اعتراض هایی رخ می دادن. اما فصل مشترک اعتراض های امروز در دانشگاه ها به نوعی یادآوری 40 کشته شدگان زاهدان بود در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در دانشگاه هنر تبریز، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در دانشگاه علوم پزشکی بجنور و در دانشگاه علم و فرهنگ پارس. امروز دانشجویان در اعتراضهاشون که گسترده تر از دانشگاه دیگر بود، در شعارهاشون حتی به موضوع زاهدان به صورت مشخص اشاره کردن و همینطور نام خدا نور رو که در مقدمت هم آورده بودی رو می آوردن. الان میتونیم صدای این شعارها رو بشنویم.
بابک، چه واکنش هایی رو مسئولان جمهوری اسلامی نشون دادن به این اعتراضات در روزهای اخیر؟ امروز هم واکنش هایی رو ما دیدیم از مسئولان جمهوری اسلامی به این اعتراضات.
از تازه ترین موردهاش میتونیم به صحبت های کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش اشاره بکنیم که در صحبتش شدید اللحنی اشاره کرده که اگر روزی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمان برخورد رو صادر بکنه، معترضان به گفته او قطعا جایی در این کشور نخواهند داشت. در واقع اشاره این به این میکنه که هنوز به شکلی که مورد نظر مسئولان یا کسانی که حامیان جمهوری اسلامی هستن شاید برخورد نشده. مشابه این صحبت ها رو از جانب سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، علی بهادری جهرومی، هم شب گذشته ما دیدیم که در نشستی با دانشجویان دانشگاه صدا و سیما مدعی حتی مماشات شد با معترضان و گفت جمهوری اسلامی به راحتی میتونست با استفاده از گلوله‌های جنگی از همون روز اول معترضان رو در واقع برخورد بکنه. و همینطور حملاتی به رسانه‌های فارسی زبان خارجی امروز از جانب برخی مقام‌ها دیده شد، از جمله وزیر ارشاد، از جمله وزیر اطلاعات و همینطور وزیر کشور جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در ایران. اما در حالی که 2 از این اعتراضات می‌گذرد، دانشجویان از همان ابتدا با این اعتراضات همراه شده و به اشکال گوناگون به حمایت و تقویت آن پرداختند. این در حالی است که افزایش اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات دانشجویان، اساتید دانشگاه را به هشدار دادن به حکومت واداشته است. اما چه مسئله‌ای سبب شده است که این اعتراضات در چنین سطحی ادامه یابد و چگونه میتوان همچنان پویا بماند؟ در گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این موضوع را با او مطرح کردم.
ببینید، جنبش دانشجو در ایران همواره پیشتاز بوده. اگه رهبر نبوده ولی پیشتاز. فرق پیشتاز با رهبر همونه که پیشتاز میاد راه باز میکنه، دیگران با ایشان وارد قضیه میشن. ما اولین اعتصاب دانشجو در ایران 1317 یا 18 است. یعنی بعد از اون دیگه ما همواره این اعتراضات رو داشتیم. دانشگاه معمولا ضد استعمار بوده، ضد تهجر بوده، ضد استبداد بوده، ضد استثمار بوده. الان ضد تهجره. یعنی سبک زندگی طلب میکند الان که با دیدگاه متحجرانی جمهوری اسلامی هماهنگی نداره. ببینید، در 96-98 دانشگاه وارد نشد. جنبش آرام آرام وحشیانه سرکوب شد ولی ادامه پیدا نکرد. اگه چه تأثیر بود کشتار 98 فاجعه است. در این جریان اخیر داستان مهسا، اعتراضات جنبشی، دانشگاه هم وارد شد با یک شعاری که البته ساختی خودش نبود ولی خوب ترویجش کرد، فضای دیگه به جنبش داد. یعنی زن زندگی آزادی یک اتمسفر جدیدی خلق کرد که دانشگاه در ترویجش نقش داشت. بعد از یک طرف دیگه ادامه این اعتراضات اگرچه در خیابانه به شکل پراکنده در جاهای مختلف گستردگیش در سطح ایرانه، ولی در یه جا که متولد میشه دانشگاه است. ولی یه چیزی که هنوز ما توجه خیلی قرار نگرفته، در حال حاضر ما 3000 واحد دانشجویی در سراسر کشور داریم. ما اساسا همچین شبکه گستردگی نداریم، اگه چه بعضیشان آزاد، بعضیشان نور، بعضیشان خصوصی و بعضیشان دانشگاه سراسر هستن. ولی به هر شکل الان گسترده ترین نهاد بعدش معلمان در مقابل گستردگی سپاه و نیروهای امنیتی است. اما بر هنوز به نظر من اون تمام این کوه از آب بیرون نیمده، از این اقیانوس ایران بیرون نیمده، چون دانشگاه خیلی گسترده تره. ولی شعارهایی که این جذاب هست برای دانشگاه دانشجویی، ببینید دانشگاه دیگه از مکانهایی به شدت تحت فشاره، روی سبک زندگی، بعد از این طرف بی آینده بودن. ببینید ما الان چقدر نیروی تحصیل کرده بیکار داریم، میشه 30% پزشکان فارغ تحصیل ما بیکارن یا کارهای غیر از کار خودشون انجام میدن. جمهوری اسلامی نسل آینده رو بی آینده کرده.
به نظر شما در شرایط فعلی که خب ما میبینیم که بسیاری از دانشجویان ممنوع الورود شدن، بسیاریشون برشون پرونده ساخته شده و بازداشت‌های گسترده ای هم شاهد بودیم، در شرایط فعلی چه تهدیدهایی میتونه نفس این جنبش رو بگیره و اجازه نده که این جنبش به راه خودش ادامه بده؟
ببینید اینا الان کمر بستن به توقف دانشگاه تا به این وسیله خیابان هم متوقف کن. ولی خب اینا متوجه نیستن جامعه ایران مستعد حرکت‌های بعدی و مشکلات اقتصادی که وجود داره و این دولت باید بدونن اون مشکلات برطرف کنه که باید اونجور گام دوم آقای خامنه‌ای بیانش پاره کنه بریز بیرون که تمام استراتژی 20 ساله آقای خامنه‌ای در منطقه میره به هوا. خب پس یه بحران جدی وجود داره. اما در حال حاضر به نظر من باید دانشگاه یک روز تو صحن دانشگاه شعار بده، یک روز سر کلاس بره، روز بعد بشینه بحثای را بندازه اساتید و روشنفکران هم از این یست دراره بیرون و بعد نهادهای مهم و گروه‌های مهم به حمایت به طلبه پزشکان، استادان. شما می‌بینید بیانیه‌های حمایت‌های استادها، می‌بینید استادان در دانشگاه شریف مانع دستگیری گسترده. یعنی ما الان نیاز داریم که دانشگاه اولا بسته نشه، اگه بخواد بسته بشه تعطیل بشه باید رژیم هزینه سنگینی براش بده و برای این باید دانشگاه تاکتیک‌های متنوعی اتخاذ کنه برای ادامه جنبش. این جنبش به زمان نیاز داره، به وقت نیاز داره که مدام به اصطلاح رسوب بکنه و لایه‌های بیشتری حتی به میدان بیاره. من اعتقادم اینه که اگر این استراتژی اتخاذ بشه و به شدت هم باید رسانه‌ها رو اعدام و اخراج دانشگاه و احکام اعدام به شدت باید موضع‌گیری کنن. این دستور کشتاری که آقای اژه‌ای داد برای ترساندن عملا خونسا کنن. از یه طرف دیگه اگه دانشگاه بدن این تاکتیک، یک مثال داد میزنم، یک روز دست، یک روز اعتراض، یک روز سخت گفتگو جا بذاره و در کنارش مدام نهادهای دیگر رو پاشونو به دانشگاه باز کنیم و روشنفکران و اندیشمندان و دیگران بیان و از این حالت رخوت در داخل کشور خارج بشن و یک ایده های جدید به جنبش وارد بشه. به نظر من این جنبشی نیستش که حتی اگه کوتاه مدت هم به خوابانانش باز دوباره سر برمیداره، چون بلحاظ نظری مردم از نظام دینی عبور کرد.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا، دختر ایران، عنوان تازه‌ترین نمایش نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است. این هنرمند در این نمایش بر دو موضوع دست گذاشته. یکی روایتی از تنی چند از بازماندگان اعدام جمعی زندانیان سیاسی دهه 60 در جمهوری اسلامی و دیگری هم اشاره‌ای دارد به وضعیت کنونی ایران پس از مرگ مهسا امینی. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نیلوفر بیضایی 37 سال است در آلمان به سر می‌برد. دانش آموخته ادبیات آلمانی، تئاتر، سینما و تلویزیون از دانشگاه فرانکفورت است. 28 سال است گروه نمایشی دریچه را راه اندازی کرده و تاکنون 27 نمایشنامه به زبان فارسی اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. پس از نمایش بازی در بازی، خانم بیضایی امسال نمایشنامه ای را برای اجرا بر صحنه آماده کرده که بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران نام گرفته. این نمایشنامه دارای دو اپیزود و یا بخش است و نیلوفر بیضایی درباره حال و هوای این اثر تئاتری اینطور به رادیو فردا گفته.
نمایش اول بگم هست بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران. بخش اول این نمایش که بابای پشت شیشه و سنگ‌های بی‌نشان هست 4 سپتامبر در شهر ماینز اجرا شد که 4 روایت از 2 مادر و 2 همسر بازمانده. به فاصله 2-3 هفته بعد از این نمایش که ما اجرا کردیم، در حقیقت مرگ مهسا و جنبش اعتراضی در ایران شروع شد و در حقیقت من کاملا درگیر این وضعیت جدید بودم. به این نتیجه رسیدم الان که داره این اتفاقا در ایران میفته، خیلی مهمه که این در کار من بازتاب پیدا کنه. برای همین به اون بخش اول یا اون اپیزود اول یک اپیزود دومی اضافه کردم به نام مهسا دختر ایران، که در حقیقت به وضعیت ایران بعد از مرگ مهسا و این جنبش برمیگرده.
چه مسائلی مطرح میشه؟
همه اون چیزهایی که الان داره در ایران اتفاق میفته. اولا این بخش دومو از متنای بچه هایی گرفتم که توی خیابونهای ایران هستن و تو توییتر می نویسن. یه بخشی از که بچه هایی که خودشون شاهد بودن، مثلا این یکیشون نویسنده است و تمام اون چیزهایی که دیده رو نوشته. من از این مجموعه نوشته هایی که از این آدم ها دیدم در جاهای مختلف، در حقیقت یک نمایشنامه در آوردم در مورد تو خیابون رفتن و کتک خوردن و از جا گرفته تا اون لحظه هایی که به چی فکر میکنیم، آرزو هاشون چیه و تمام اینها رو در حقیقت از فیلم هم استفاده میشه به طور لایف وسط اون داستانهایی که اتفاق میفته و اون چیز اتفاقاتی که گفته میشه در فیلم، ما بخشی از اون چیزی که در ایران هستم همزمان در صحنه نشون میدیم. یه نکته که یادم رفت اینه که من یه فراخوانی هم داده بودم برای پایان بخش اول که به کشتار درش است برمیگرده، هم ما یک فیلم میخواهیم گذاشت که در اون اول خواهش کردم از تمام کسایی که در 43 سال گذشته عزیز از اونها توسط جمهوری اسلامی اعدام شده، اسمش، اسم فامیلش، سنش، هنگام دستگیری و تاریخ مرگش رو بگن و تاریخ اعدامش رو، و من این فیلم‌ها رو هم در حقیقت در پایان بخش اول و در شروع بخش دوم پخش خواهیم کرد و از اونجا بعد هم خواهیم زد به امروز و به مهسا و به جنبش امروزه.
با لباس خونین آواز خوندیم به امید آزادی. امشب تو بلوار کشاورز مامورا با باتوم زدن تو سر یه خانوم که افتاد روی دوستم و لباسش خونی شد. همه کتک خوردیم، گاز اشکاور خوردیم، ولی بازم کوتاه نیومدیم.
مهسا اسم رمز ماست علیه ظلم و زور.
نمایش بابای پشت شیشه، سنگ‌های بی‌نشان و مهسا دختر ایران به کارگردانی نیلوفر بیضایی ابتدا شنبه آینده در 28مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اجرا می‌شود و سپس قرار است در دیگر شهرهای آلمان و اروپا هم به صحنه رود. ستاره سهیلی، شیده بیگ و شیلان شهبازی بازیگران و نرگس چمنی هم دستیار کارگردان این نمایشنامه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
این که یه خواننده کنسرت میذاره، اگر آهنگی یا ترانه یا کار اثر هنری اجرا کنه که مرتبط با مسائل روز و اتفاقاتی که داره تو ایران میفته باشه، که الان همه مردم واقعا احساساتشون جریحه داره، خب اونو مردم خیلی با آغوش باز میپذیرن، تشکرم میکنن. ولی اینکه شما بیای الان توی این مملکتی که داره هر روز ده ها جوان مثل دستگل از بین میره، بخوای همون موسیقی که قبل از همه این اتفاقات میخوندی بخونی و مردمم باش به قول معروف یک جور شادی میکنن دیگه، یک جور همزاد پنداری میکنن با اون کسی که روی استیج داره اثر هنری از خودش نشون میده، خب این جواب نمیده، این احساسات مردم رو بیشتر جریحه دار میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نتایج انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 آمریکا که اولین انتخابات سراسری است که پس از سال 2020 و اتفاق بی سابقه نپذیرفتن نتیجه انتخابات از سوی دونالد ترامپ برگزار می‌شود، از شامگاه سه‌شنبه 8 نوامبر و با پایان رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف کم کم در رسانه‌های این کشور بازتاب پیدا کردند. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در پایتخت آمریکا با ماست تا از آخرین نتایج به دست آمده صحبت کنیم. فهیمه، آیا از میزان مشارکت در این انتخابات آماری داریم؟
پروانه، بالاترین مشارکت در انتخابات در سالهای اخیر در انتخابات میان دوره‌ای در سال 2018 بوده که حدود 49% شرکت کردند و خب دموکرات‌ها با یک موج آبی تونستن برنده بشن. امسال گفته شده که مشارکت از 50% بالاتر بوده. گفته میشه که امسال رأی اولی‌ها خیلی فعال بودن، نسل زی و همینطور سیاهان آمریکا. علاوه بر این، کسانی که زودتر به صورت پستی رأی دادن هم به نظر میاد که بیشتر بودن. مثلا در ایالت ویرجینیا دپارتمان انتخابات اعلام کرد که حدود 950 هزار نفر رأی زودهنگام دادن که این خودش 3 برابر سال 2018. با این حال این اعداد در ایالت مختلف متفاوت هست و امسال مشارکت سیاسی نسل جوان خیلی بالاتر بوده، اگرچه که هنوز در مقایسه با بعضی کشورها بالاترین سطح مشارکت سیاسی در انتخابات رو نمیتونیم بگیم که نشون دادن نسل جوان آمریکایی.
نتایجی که تا به حال به دست اومده تا چه حد با پیشبینی‌های ناظران یا انتظارات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همخوانی داره؟
جالبه، اگر امروز صبح در آمریکا بیدار می شدید و نتایج انتخابات رو می دیدید که جمهوری خواهان کرسی های کنگره آمریکا رو بردن، قرار نبود زیاد تعجب کنید، چون پیروزی قاطعی که حزب جمهوری خواه خیلی با اطمینان دربارش اسانتر می کرد و تبلیغ می کرد، یک موج قرمز بود که میاد و کنترل نهاد قانون‌گذاری آمریکا رو از آبی‌های دموکرات که دولت رو هم در اختیار دارن پس می‌گیره. علاوه بر این، به شکل سنتی هم همه پیش‌بینی‌ها در سیاست داخلی آمریکا این هست که معمولاً حزب دولت مستقر شانس زیادی نداره که در انتخابات میان‌دوره‌ای برنده بشه. با این حال این اتفاق به این شکل نیفتاده و رقابت فشرده‌ای البته هنوز در جریان هست و در بعضی موارد حتی ممکنه که به دور دوم بکشه. جالبه که NBC نیوز میگه که جمهوری‌خواهان اونقدر از پیروزی قاطع خودشون مطمئن بودن که طرح استیضاح بایدن رو هم آماده کرده بودن. اگه بدید از حمید اکبری پژوهشگر علوم سیاسی بشنویم، من توضیحات بیشتری بعد از اون خواهم داد.
اتفاقی که الان افتاده این هستش که بنابر تمام اعداد و آماری که وجود داره و نتایج انتخاباتی که مشخص شده، در حال حاضر نامشخص هستش که کدوم یک از دو حزب دارای قدرت در کنگره خواهند شد در هر دو مجلس. در مورد مجلس نمایندگان، در حال حاضر بنابر برخی از آمار موثقی که وجود داره، حد اکثری که جمهوری خواه میتوانن به دست بیارن 230 تاست، ولی در عین حال میتوانن مجلس رو ببازن، یعنی هنوز احتمال باخت جمهوری خواهان وجود داره. باز هم میشود گفت در مورد مجلس نمایندگان احتمال پیروزی جمهوری خواهان وجود داره و بیشتر هست در امروز دست کم، ولی قطعی نیست. در مورد مجلس سنا در اصل باد به سمت دموکرات‌ها می‌وزه. دموکرات‌ها در حال حاضر فقط احتیاج دارن که در آریزونا و در نوادا هم ببرن و دیگر منتظر نتایج به احتمال زیاد دور دوم انتخابات در جورجیا نشوند.
به هر حال توان آرای شهروندان آمریکایی هنوز در حال شمارش هست و نمیشه که از نتیجه نهایی و قطعی صحبت کرد. این کاری است که در رسانه‌های آمریکا هم با احتیاط انجام میدن، چون دموکراسی به هر حال یعنی احترام به آنچه که از صندوق‌های رأی بیرون میاد. با این حال صحبت از عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان و عملکرد نیرومندتر دموکرات‌ها تا این لحظه هست که با پیش‌بینی‌های قبلی در
فهیم، دیروز در گزارشات از چند ایالت خیلی حساس و کلیدی صحبت کردی، از آرای اون ایالت ها چه خبری داریم؟
بله، از ایالت خیلی کلیدی پنسیلوانیا صحبت کردیم که در اون جان فترمن دموکرات با چهره جنجالی مورد تایید ترامپ، دکتر محمد آز مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی و پزشک بازنشسته ترک‌تبار آمریکایی که مسلمان هم هست، رقابت می‌کردن برای سنای آمریکا. و خب آقای فترمن دموکرات که هودی می‌پوشه و ظاهراً به قول آمریکایی‌ها خیلی ظاهر کولی داره، خیلی توجه طبقه کارگر رو تونسته به خودش جلب کرده، در این ایالت کلیدی تونست که دموکرات‌ها رو برنده بکنه و دکتر آز رو کنار زد. و اگر فرصت داریم حمید اکبری پژوهشگر علوم سیاسی هم در این مورد صحبت کرده.
ترامپ با اصرار خودش هم روی فرماندار پنسیلوانیا آقای مسترز و هم روی محمد آز در اصل یک نوع اصرار کرد و این رو به صورت شخصی آورد در مورد فرماندار که کسی رو انتخاب کرد که خودش در شورش ضد قانون اساسی در ژانویه 6/2021 شرکت داشت. خب میدونید معمولا در آمریکا باز هم این تاثیر داره که وقتی که رای دهنده وارد به اصطلاح اتاق رأی می شود یا اون میخواد برگ رأیش رو تصمیم گیری بکنه، این مهم هستش که در اونجا اگر به فرماندار دموکرات رأی میده احتمال بیشتری وجود داره که به سناتور دموکرات هم رأی بده، فرمانداری که خودش جز شورشیان بود و اصلا اصولا میگه من انتخابات رو قبول ندارم. این یک دلیل بود. دلیل دیگرش این است که خود آقای محمد آزم ضعیف بود و حتی با اینکه به نسبت نزدیک باخت، می شود گفت تنها دلیلی که نزدیک باخت و با 4-5 بسیار اختلاف درصد نباخت به خاطر این بود که آقای فترمن دچار سکته مغزی شد و این یه مقدار به فترمن براش تاثیر منفی داشت.
فهیم، در سطح فرمانداری ها این انتخابات چه اهمیتی داشته و چه نتایجی تا الان به دست اومده؟
در سطح فرمانداری ها که خوب شنوندگان ما بدونن بسیار سطح مهمی از انتخابات هست، چرا که برگزاری انتخابات و شمارش آرا و همه اینها به فرمانداری ها ربط داره. حزب دموکرات تا حالا فرمانداری های کلیدی در ایالاتی مثل میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و ماساچوست رو برده. پرمانه
فهیم، آیا نتایجی تا به کنون به دست اومده که بگیم یه اتفاق تاریخی رقم خورده؟
بله، در همین ایالت ماساچوست در شمال شرق آمریکا که الان اسمش اومد، رای دهندگان آمریکایی اولین فرماندار همجنسگرا و لزبیان آمریکا رو انتخاب کردند. مورا هیلی، 51 ساله و همینطور اولین زن هست که در این ایالت به فرمانداری میرسه. در مریلند هم دو اتفاق تاریخی رقم خورد، اولین که رای دهندگان اولین فرماندار سیاه رو انتخاب کردند، وستمور جوان که 44 ساله است، در مریلند به دنیا آمده، در نیویورک بزرگ شده، عمدتاً نویسنده است و پیش از این برنامه‌های تلویزیونی هم اجرا می‌کرد و حالا یکی از تنها سه فرماندار سیاه در آمریکاست. باز دوباره در ایالت مریلند اتفاق تاریخی دیگری افتاد و اون تصویب قانونی بودن ماریجوانا در این ایالت بود که خب نسل جوان این ایالت به خصوص خیلی به اون نظر داشتن. در میشیگان هم رای دهندگان به طرحی رای دادن که حقوق پایان حق پایان خودخواسته بارداری یا سقط جنین در قانون اساسی ایالت رو برای زنان تضمین میکنه و اینها همه اتفاقهای بسیار مهمی بود.
فهیمه، یه نگاهی هم داشته باشیم به ترکیب فعلی مجلس سنا و مجلس نمایندگان و این انتخابات چه تغییری میتونه در اون صورت بده؟
اگه بخوام خیلی مختصر بگم، در حال حاضر از 435 کرسی مجلس نمایندگان دموکرات‌ها با 5 کرسی بیشتر اکثریت رو در اختیار دارن، 220 کرسی در اختیار دموکرات‌ها است و 212 کرسی در اختیار جمهوری‌خواهان، یعنی یک اکثریت شکننده‌ای دارن، 3 کرسی هم خالی است. باید دید که اگر هم جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان رو ببرن، آیا با چه اکثریتی این کنترل رو به دست می‌گیرن، اکثریت شکننده یا اکثریت قاطع اونطور که پیشبینی‌ها از قبل بود. در سنای آمریکا هم از 100 کرسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در یک موقعیت 50-50 هستند و البته دموکرات‌ها کاملا هریس معاون رئیس جمهوری رو هم دارند. 35 کرسی سنا امسال به رأی گذاشته شده که 21 کرسی اون از آن جمهوری‌خواهان و 14 تا از آن دموکرات‌هاست و خب رقابت عمده بین حدود 8 تا 12 کرسی بود در این انتخابات که باید منتظر بود و دید که نتیجه نهایی چه ترکیبی رو رقم میزنه در کنگره ایالات متحده آمریکا.
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن دی سی همراه ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، آدرس radiofarda.com. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود به شما. در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با محمد یعقوبی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید. محمد یعقوبی از پدیده‌های دهه‌های 70 و 80 تئاتر ایران است. اون نویسنده و کارگردان برخی از مهمترین نمایش‌های مقطعی خاص از نمایش ایران بعد انقلاب محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر نسلی از فعالان تئاتری بعدش گذاشت. از نخستین نمایش‌هایی که در سال 1376 مانند زمستان 66 به روی صحنه برد تا آثار دیگری چون یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی و خشکسالی و دروغ، تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در آثارش نموده مشخص داشت. آقای یعقوبی چند سالی است که به کانادا مهاجرت کرده است و این روزها صریح‌تر از هر زمان دیگر به تحولات جاری در ایران واکنش نشان می‌دهد. با او درباره این صراحت اخیرش و فعالیت‌های گذشته گفتگو کردم.
شما اظهار نظرهای عمومی و مطالبتون در گذر سالها یک روندی رو به خصوص در واکنش به تحولات سیاسی اجتماعی داشت که کمتر به صورت مستقیم واکنشی به اتفاقات روز دیده میشد، اما من احساس میکنم به خصوص بعد از اعتراضهای اخیر در ایران و تحولات چند هفته اخیر شما خیلی صریح شدید در واکنش نشون دادن به اون چیزی که در ایران داره میگذره و به خصوص مثلا در خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولان بالا رتبه جمهوری اسلامی. اینقدر در واقع اتفاقات در ایران شما رو برانگیخته که چنین واکنشی نشون بدید؟
اینجاش درسته، یعنی واکنش دیگه شخص رهبر چیز تازه‌ای توی یادداشتای من بود، ولی واکنش روی داده جاری که همیشه تو کارهای من بوده، مثلا همیشه چوب خوردم، مثلا من تئاتر خودم دیگه تئاتر، مثلا تو مصاحبه ها میگفتن اگه بشینم مصاحبه بشینم وقت بذارم بنویسم، آره این کارو نمی‌کردم و اونم مثلا با خطاب دادن رهبر. خب ماجرای اینه که یه اتفاقی توی کشور ما افتاده که به نظر میاد که هممون فهمیدیم که خیلی فرق داره با همه اتفاقی که در گذشته افتاده در ایران، یه چیز جنس دیگه است. خود به خود اصلا آدم نمیتونه بی‌اعتنا باشه، یعنی من که نمیتونم، نمیتونستم جلوی خودم بگم که واکنششون ندم به این قضیه، این نمیخوام بی خودم چیزش کنم، تبدیلش کنم یک رسالت وظیفه ای منه، از اینجا ماجرا نیست. کاملا حسم این بود که باید این کار رو بکنم و طبیعیه که دیگه
سرعت هم بیشتر شد. شما رو میشه به عنوان نمایشنامه نویسی دانست که در تعقیب کارهاتون میتونیم گذری از واکنش‌های در واقع یک نویسنده به تحولات اجتماعی سیاسی ببینیم، چه از نوشتن در تاریکی، چه از همون زمستان 66، چه در خشکسالی و دروغ و چه در یک دقیقه سکوت.
یک دقیقه سکوت که در برای رفت زنجه بود.
بله. اما در تعقیب همه اینها میشد احساس کرد که محمد یعقوبی راهی رو داره پیدا میکنه در گذر از مجموعه فرایندهای نظارتی و سانسوری حاکم بر جمهوری اسلامی که به نحوی بتونه اون صحبت‌ها و اون بیانی که ممکن رو داشته باشه، حتی موارد توقیف‌های متعدد خشکسالی و دروغ یا نمایش‌های دیگر یا راه‌هایی که شما در گذر از سانسور و کلمات استفاده می‌کردین مثل اون لب زدن‌ها یا گفتن عدد 25 در موارد مختلف، کجا به دیگه به اینجا رسیدید که این شکل روایت، این پذیرش این معیارهای سانسوری ممکن نیست و به نظر همون خروجتون از ایران هم میتونه این باشه، اما کدوم نقطه شما رو دست کم تو اون دهه 90 به اینجا رسید که دیگه نمیشه در اون قالب ها در واقع